أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنت الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تصحیح عبادیت طهارات ثلاث بود و اینکه مثل وضوء و غسل و حتی تیمم بعد از آنی که وجوب اینها وجوب مقدمی و غیری است، نه فقط امکان قصد تقرب درش هست که صحتشون مشروط به قصد تقربه. این با اون چه مرحوم آخوند مفروع عنه فرض کرد و اثبات کرد به نظر خودش از عدم امکان تقرب به امر غیری و عدم مقربیت امر غیری چگونه جمع می شود، یک، و اشکال دوم هم ترتب ثواب بر مثل طهارات ثلاثی که فرض این مطلوبیتش غیریه و مرحوم آخوند فرمود استحقاق ثوابی در موارد اوامر غیری نیست. من قبل از آنی که این بحث رو اینجا ادامه بدم این نکته رو عرض بکنم. ما میگفتیم که اصلا مخالفت امر غیری قطعا جا نداره موجب استحقاق عقوبت بشه و اینی که مرحوم نائینی فرمود که خلاصه یه قول عکس اون قول ما فرموده بود که قائلی قائل به این که با ترک موافقت امر غیری و اسیانش عقوبت مترتب میشه ولو ثواب مترتب نمیشه، از متأخرین دیدم مرحوم محقق ایروانی اتفاقا همین قول عدم استحقاق عقوبت رو قائل شده، گفته امر غیری، بابا امر غیری تکلیف دیگه، امر مولویه و منات قضیه استحقاق عقوبت مخالفت امر مولویه. امر غیری هم مثل امر نفسی خصوصیتی نداره امر نفسی. حالا بعضی از چیزا آدم اینجور به ذرس قاطع به ذهنش میاد که اصلا گفتن نداره، بعد میبینه بعضی از بزرگان گفتن. حالا دیروز آقای میرزایی مورد رو از مرحوم کرباسی در اشارات گفت ایشون قائله. خب حالا خیلی من گفتم خب بوده دیگه، قبل کسی یه چیزی گفته، ولی محقق ایروانی، این محقق عظیم الشأن، شاگرد مرحوم آخوند، خلاصه ایشون صاف میگه نه، مخالفت امر غیری موجب استحقاق عقوبت جدای از عقوبت. به هر حال ما از حرفمون بر نگشتیم، اما از این جهت که میگفتیم مثلا گفتنی نیست دیگه چه کنیم، وقتی یه بزرگی گفته و بعضی از بزرگان گفتن تعدبا باید بگیم حالا گفته شده ولو حرف باطلی، اما گفته شده. این فرق داره با این که بگیم که اصلا دیگه گفتنی نیست این حرف. خب به هر حال بحثمون در تصحیح عبادیت طهارات ثلاث بود. ما که در تصحیح عبادیت طهارات ثلاث هیچ مشکلی نداشتیم، چرا که گفتیم تقرب به امر غیری هیچ محذوری نداره بلکه کاملا وجدانی است. اوامر غیریه هیچ محذوری در تقرب به اونها نیست. اگر بنا بشه دلیل بر اشتراط هم قائم بشه هیچ محذوری نداره، ولی این گونه نیست که قابلیت تقرب درش نباشه که مرحوم آخوند مدعای ایشان این بود، اصلا فرمود استحقاق ثواب درش نیست چون مقرب نیست، یعنی اصلا ذاتن مقرب نیست. لا یصلح للمقربیه، همانطوری که شما به مباح قصد تقرب نمیتونید بکنید، به امر غیری هم نمیتونید قصد تقرب بکنید. گفتیم این حرف حرف درستی نیست، کاملا به تعبیر ما این بود به ملابسات امر مولا قصد تقرب کاملا متمشی میشه و هیچ محذوری درش نیست. مخصوصا دیروز این تطمیم رو هم عرض کردیم. تازه ما اینی که میگم قصد قربت متمشی میشه در ملابسات مثل مقدمات تکوینیه نسب سلم و مانند اون، و اما شروط شرعیه قصد تقرب در اون مثل قصد تقرب در اجزاء جزء نیست، اما قصد تقرب درش هیچ معذوری نداره. چرا شما داری وضو میگیری؟ چون شارع گفته صلات با قصد، صلات با وضو میخوام، صلات متطهرن میخوام، پس وضو میگیرم برای اینکه امر شارع به صلات متطهرن رو که میخوام امتثال بکنم به این طهارت قصد تقرب میکنم. طهارتی که امر نفسی نداره، امر شرطی داره. اینی هم که گفته میشه در شروط قصد تقرب لازم نیست، معناش این نیست که ممکن نیست. در شروط قصد تقرب لازم نیست. شما لباستون رو برای نمازتون آب میکشید و میشورید، قصد تقرب در این لازم نیست. اما اگر قصد تقرب بکنید بگید به خاطری که میخوام نماز با لباس پاک بخونم دارم من این لباس رو میشورم، قصد تقرب کاملا ممکنه. و لذا امکان قصد تقرب در مثل اوامر غیری یا در مثل امر به معنای شرط، اونجایی که اون شیئی که فرض شده شرط صحت عمله، هیچ معذوری نداره. ملابسات امر مولا یا شروط امتثال امر مولا، شروط شرعی امتثال امر مولا، این در امتداد امتثال امر مولا محسوب میشه و لذا هیچ مانعی از قصد تقرب نیست. پس بنابراین قصد تقرب به مقدمه اینی که مرحوم آخوند قدس سر رو فرمود نمیشه، نه این گونه نیست. یه نکته ای هم تو کلام مرحوم آخوند بود، فرمود که چرا ثواب نیست؟ چون مقرب نیست. که انه علت این که ثواب نداره اینه که مقرب نیست. ما ممکنه بگیم مقرب هست و ثواب نداره. این که فرمود چرا ثواب نیست چون مقرب نیست غلطه. اصلا مقرب هم باشه ممکنه ثواب نداشته باشه، ولی ما گفتیم نسبت به شروط که طرف میخواد انجام بده میتونه مقرب باشه بلا ریب، اما ثواب مستقلی برش بار نمیشه. چون به من گفته نماز با طهارت میخوام، آقا وضو میگیره، نماز با طهارت یه ثوابی براش مقرر میشه، لازم نیست که برای وضوع هم یک ثواب مستقلی. حالا این که وجود داره بحث دیگره، بحث در استحقاقه. یعنی اگر ما باشیم و امر به صلات متطهرن، امر به صلات متطهرن از سوش امکان تقرب به طهارت در میاد، اما استحقاق ثواب از سوش در نمیاد، چون استحقاق ثواب طلبکاری. خب فرض اینه گفته اگر نماز با طهارت بخونی این ثواب، شما مأمور به صلات با طهارتی، خب من همانطوری که اجزاء نماز رو که بخوانم ثواب مستقلی نداره، خب شروط نمازم انجام بدم استحقاق ثواب مستقلی نداره، من مأمور به انجام دادم. یعنی در خود انجام این طهارت شرط المأمور به مثل جزء المأمور بهه، از حیث این که موجب استحقاق ثواب زائدی نیست. پس بنابراین اگر امر به مقید کرده این موجب امکان قصد تقرب هست، اگر امر به مقید به طهارت کرده موجب این میشه که شما به طهارت میتونید قصد تقرب بکنید، چون میگید من میخوام امتثال کنم امر مولای خودم رو که گفته نماز با طهارت، من که نمیتونم از آسمون نماز با طهارت ایجاد کنم، باید از همین زمین وضو بگیرم. پس بنابراین قضیه تقرب او ناشی از خود امر به مقیده، این موجب میشه که شما به این شرط قصد تقرب بکنید. فیمکن التقرب به ما هو شرطون، ولی در این حال این مستدعی ثواب مستقلی نیست، نظیر اجزا. اینی که تو کلام مرحوم آخون بود ثواب نیست چون ثواب از تبعات قربه، که بخواست بگه که اگر مقربیتی نیست پس بنابراین ثواب نیست، اگر بناست که انهو یک جایی ثواب نبود قابلیت تقربم نیست، نه غلطه این. اگر جایی ثواب بود این دلیل بر امکان تقربه، اما اگر ثواب نبود دلیل بر عدم امکان تقرب نیست. در اجزا ثواب مستقلی نیست غیر از اون ثواب مرکب، اما این دلیل عدم تقرب به اجزا نیست. شروطم هیچ ثواب مستقل استحقاقی درش نیست، اما در این حال امکان تقرب درش هست. به هم فعل مقدمه گم، خدایا به خاطر تو که گفتی نماز با وضو میخوام دارم وضو میگیرم. نه دیگه، همون تقرب نمازش به اینه که شما به اجزا قصد تقرب کنید. اب نداره، اون حیثیت تعلیلیت، نه اینکه فقط اون ذل مقدمه مقرب شماست. قرب به خاطر نماز موجب میشه که شما با همین مقدمه قصد تقرب کنید. میدونم ما میخواییم ببینیم قصد تقرب آیا به غیر امر نفسی ممکنه یا نه. مرحوم آخون گفت نمیتونید شما قصد تقرب بکنید به مقدمه، ولذا نمیتونید شما قصد تقرب بکنید به وضو، پس چه خاکی به سر کنیم که در وضو گفتن باید با قصد قربت باشه، ولذا آمد با امر نفسی قضیه رو درست کرد. ما میگیم نه، درسته مطلوبیت ذل مقدمه مطلوبیت نفسی مال اون منشأ این میشه که شما به مقدمش هم قصد قربت کنید. لولا قصد انجام مقدمه به عنوان مقدمه لما امکنت تقرب. اما حالا که مقدمه رو برای مقدمیت میارید به خود مقدمه قصد تقرب میکنید. منشأ مقربیت مقدمه چیه؟ امر به ذل مقدمه است، اینو که قبول داریم. اما اینی که برای آخون فرمود حالا که شما مطلوبیت این به عنوان مقدمه است به این قصد تقرب نمیتونید بکنید و بر اساس این میگفت که نباید به وضوع هم بشه قصد تقرب کرد، میگیم نه، هیچ ملازمه ای نداره که شما یک عملی موجب ترتب ثواب استحقاقی نباشه، مثل جز ثواب استحقاقیه جدای از اون ثواب مرکب درش نیست، اما در این حال شما قصد تقرب بهش میکنید. شرط هم به شرح، شما شرطو که دارید میارید به خاطر چی دارید این شرطو میارید؟ به خاطر هوای دلتون میارید؟ زمستان یخ دارید میکنید، وضو گرفتن معونه و کلفت داره. از شما سوال میکنن چرا وضو دارید میگیرید؟ دیگه چه کنم، خدای ما اینجوری گفته. خدای شما چی گفته؟ گفته نماز با وضو میخوام، نه نماز و وضو میخوام که بخواد جزء باشه، نماز با وضو میخوام، نماز مقید به وضو میخوام. خب این دیگه شما برای قصد قربت اضافه سر عمل الالله میخواید دیگه، میگه خدا گفته من این کارو بکنم دیگه، خدا که گفته اون نماز اونجوری بخون، من به خاطر خدا که حرف او رو انجام بدم دارم این کارو میکنم. حالا هر چی، چه بگید خود اون وضوست یا هیچ فرق نمیکنه آقای من، یه اون حرفا رو جلو نکشید، هیچ، چه بگیم شرط و صلاح خود غسلتان و مدحتانه یا بگیم اون نورانیت حاصله، اونا اینجا اثری نداره، به خود اون پرونده رو اینجا باز نکنید. شرط هر چی هست، اگر میگید خود وضوه یا میگید اثر حاصله از وضوه، طرف میگید چرا اثر حاصله از وضو رو داری تولید میکنی؟ نم به خاطری که خدا گفته نماز مقید به اون رو بخوام، و حقم اینه که صلات مقید به خود این غسلتان و مسحتانه. اونا دیگه حرفای درویشیه و حرفای خلاصه این که من در آوری. بله الوضو نور علی نور، اما صلات قرآن به ما گفته اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم، نگفته حصلوا نورانیتا. حالا اگر یک روایت معتبری بیاد بگه با وضو نورانیت حاصل میشه بسیار خوب، اما شرط نماز رو بر ما نورانیت قرار ندادن. در فقه،
در قرآن شرط صلات رو بر ما وضو قرار داده. اینه دیگه، ثواب وقتی که طرف داره میده یعنی خوشش آمده از این کار که داره ثواب میده، ولی همینجوری یه خوش آمدی یعنی خود ثواب، ولی ذات ثواب حاکی از استحبابه. یکی از ادله مطلوبیت و استحباب ثوابه، بر اساس همینم مرحوم آخوند در بحث تسامح در ادله سنن فرموده که از همین روایات تسامح استحباب فعلی که بلغ علیه ثواب استفاده میشه. من بلغه ثواب على عمل فعمله التماس ذلك الثواب کان له کان الله. ایشون فرموده این مثل من سرح لحیته فلهو کذا. چطور شما از من سرح لحیته فلهو کذا من الاجر استحباب تسریح اللحیه رو استفاده میکنی؟ از اخبار من بلغم به همین اعتبار استفاده کرد. ما ممکنه از اخبار ثواب، از ترتب ثواب استحبابو بفهمیم، و اگر بنا شد استحبابو میتونیم بفهمیم، قطعا محبوبیت که فهمیده شد مقربیتش هم معلوم میشه، اما ولا اکثر. یعنی از مقربیت عمل و از مشروط بودن قصد عمل به قصد، یعنی از امکان تمشی قصد قربت نمیتونیم بگیم الا ولا بود ثوابم هست. بله ممکنه در مثل اون مستحبات مستقله، اما در مثل قربیات شرطیه و غیر مستقله ما نمیتونیم از امکان تقرب به وضو ترتب ثواب رو کشف کنیم. آره دیگه، آره دیگه، بله عرض کردم دیگه، ایشون میگه چون مقرب نیست نبایدم ثواب داشته باشه. عرض ما این بود که نخیر، یا این مقربم هست، نه اینکه قربی نیست پس ثواب نداره. شما فرمودید چون این که انه، اگر ما میگیم نه از قربیت ثواب بار میشه، شما گفتید قربی نیست پس ثوابم نیست. ما گفتیم که نخه، چرا قربی نیست؟ اگر میخواهید بگید که این شی امرش غیریه پس مطلوبیت نفسی نداره، خب حالا برگشتید به سر خونه اول، شیئی که مطلوبیت نفسی نداره چرا نباید ثواب داشته باشه؟ چرا نباید قربیت داشته باشه؟ خب این عرض ما بود در دفع اشکال. مرحوم آخون قدس سر رو از اشکال قربیت طهارات ثلاث جواب دیگری فرمود، و جوابش هم این بود که طهارات ثلاث امر نفسی داره و امر شارع به اتیان طهارات ثلاث که امر غیریه، منشأ قربیت اونا اون امر غیری نیست. امر غیری میگه اونی که فی حد نفسه هرچی هست اونو بیار. خب و به ما این که طهارات ثلاث با قطع نظر از امر غیری عبادتون، چون امر نفسی داره، استحباب نفسی داره، شارعم شیئی رو مقدم قرار داده که فی حد نفسه عبادتون، مثل صومی که شرط اعتکاف قرار داده، طهارت هم شرط صلات قرار داده، پس شما باید قصد تقرب بکنید. امر غیری مقرب شما نشد، پس قاعده ما، قانون ما که امر غیری مقرب نیست محفوظ. عبادیت طهارت صلات از کجا نشأت گرفت؟ از امر نفسی و استحباب نفسی اونا. گفتیم مشکل این کار فقط مسئله فی حد نفسی، هیچ محضوری هم نداره این حرف، و در مثل وضو و غسل هم هیچ مشکل اثباتی هم نداره. مشکلش فقط در ناحیه تیممه که فقهیاً استحباب نفسی تیمم خیلی معهود نیست. اگر اون مشکلی نداشته باشه اشکال نداره. ما در قضیه عبادیت طهارات ثلاث دو راه پیدا میکنیم. یه راه اونی که ما اول گفتیم که مانعی در تقرب به اوامر غیریه نیست. راه دومم حرف مرحوم آخون که امر نفسی در مورد طهارات صلات.
مرحوم آخون در مقدمات این رو قبول داره که میتونم به قصد امر نفس که ذر مقدمه مقدمه رو انجام داد و عبادیت مقدمه رو تصحیح میکنه یا نه؟
نه دیگه، ایشون میگه باید با
دیگه اگر شما نماز میگی من خاطر نماز دارم وضو میگیرم باطله وضو؟
اصلا درست نیست. اگر ولو اجمالا در قصد وضو قصد اون امر نفسی رو کردید، قصد قربت محقق شده. اگر قصد اون امر نفسی رو نکردید، قصد قربت نشد، چون امر غیری مقرب نیست.
نمیشه بخواد اینکه مقدمه نماز اون امر نماز هم نفسی داره.
دیگه مرحوم ایشون گفت مقدمیت اقتضای محبوبیت و مقربیت رو نداره دیگه. تمام روزهای آخوند در قضیه قبل از ورود به دفع شبهه طهارات صلات همین بود دیگه. امر نفسی به صلاته. خب کلام اینه که ایشون میگه با امر نفسی به صلات شما قصد میکنید امتثال امر غیری رو، قصد میکنید وضو بگیرید. وضو رو برای چی میخواید بگیرید؟ به خاطر اینکه محبوب خداست. ایشون میگه که وضو امر غیری محبوبیت نمیاره. ما عرض کردیم که امر غیری محبوبیت میاره به این معنا که ملابسات امر مولا، ملابسات امر مولا قضیه امر به شرط که هیچ، حتی مقدمات امر مولا که مثل نطف سلمه، اونا رو هم با قصد قربت میتونید بیارید. ولذا باز این نکته رو اینجا بگم، از شیعه به شیعه کرد، امکان قصد تقرب به مقدمات موقوف بر امر غیری هم نیست. اگر شما قائل شدید که مقدمه واجب، واجب هم نیست، امر غیری نداره، وجوب مولوی غیری نداره، بازم قصد تقرب ممکنه. چون امر به ما انه امرون اینطور نیست که مقرب عبد بخواد باشه. ملابسات امر مولا توقف انجام خواسته نفسی مولا، همین مقدار برای قصد تقرب کافیه. شما اگر میخواید خواسته مولا را انجام بدید، خواسته مولا منوط به نصف سلمه، این کافیه، این که این عمل شما اضافه به خدا پیدا بکنه. برای چی داری زحمت میکشی این نردبون رو هن هن از راه دور آوردی میخوای اینجا نصب کنی؟ برای این که برم پشت بام، برای این که امتثال امر نفسی مولا رو میخوام بکنم، دارم این مقدمه و این نصب سلم رو میکنم، کافیه برای مقربیه. لازم نیست حتی امر غیری، یعنی قضیه امکان تقرب منوط به قول به وجوب مقدمه هم نیست. حتی اگر قائل به وجوب مقدمه هم نشیم، امکان تقرب به مقدمه هست ولو مقدمه امر هم نداشته باشه. خب این تا اینجا در حقیقت دو جواب، یا حتی میشه گفت سه جواب، چون اگر ما گفتیم امکان تقرب به مقدمه به اعتبار اضافه، دیگری در مثل واجب به اصطلاح مقید، در حقیقت میگه من واجب مقید رو دارم امتثال میکنم، میخوام امتثال کنم نماز مقید به طهارت رو. در قضیه نصب سلم صعود مقید به نصب سلم نیست، چون که نصب سلم اصلا مطلوبیت، مگر کسی قائل به وجوب مقدمه بشه، و الا مطلوبیت از باب اخذ او قید در امر مولا نداره، به خلاف مثل طهارت گفته صل متطهرا، قید طهارت در مأمور به اخذ شده، اما نصب سلم در امر به صعود علی السطح اخذ نشده. و لذا ما ممکنه حتی بگیم در مثل مقدمات تکوینی قصد قربت متمشی نشه، ولی دیگه در قیود شرعیه رو شاخش قصد قربت، اصلا قصد قربت یعنی چی؟ یعنی که شما امر به مقید کردی، لولا امر تو به مقید من این قید انجام نمی دادم. و لذا اینو ما میتونستیم دو جوابم حساب بکنیم، حالا مهم نیست دیگه، حالا عددش دیگه مهم نیست، ولی مضمونش بیان شد. تا اینجا یه جواب از مرحوم آخون، یه جوابم ما عرض کردیم. حالا ما که میگیم ما عرض کردیم، این جواب امروز نگاه میکردم تو بعضی از کلمات دیگر هم قابل استفاده است، حالا غیر از آنی که از کلام مرحوم آقای خویی هم خلاصه قابل استفاده است، از کلمات مرحوم آقای بروجردی و برخی دیگر هم این مطلب قابل استفاده است، ولی مطلب درستیه. حالا که گفته باشن یا نگفته باشن. قصد جنابات رو گفتی مستحب به نفسی، بله اونای دیگه نه اونم ثابت نیست، اصلا مشروعیتش معلوم نیست. همینجوری آقا بره غسل بکنه که نماز بخواد بخونه، اونم مشکل داره. حالا ولو مرموهای خوی قائل شده به استحباب نفسی، نمیدونم حالا، ولی معهود نیست. فقهیان در مرتکز فقها ها و فقه و متشرعه استحباب نفسی تیمم نیست. کسی که در غیر اوقات نماز اثرم داره، اثرش اینه که کسی قبل الوقت اگر بره تیمم بکنه، آیا میتونه با این تیمم بعد نماز بخونه؟ حقوق استحباب نفسی داره
که وضو نداره،
تیمم دیگه بود دیگه. دو مورد داشتیم، تیمم لصلاة المیت و تیمم للنوم علی الطهاره. هر کجا دلیل داشته باشی بود، اما اینی که محط بحثه اینه که به قول مطلق تیمم، به قول مطلق، چون مرحوم آخون برش مترتب میکنه در تذنیب ثانی، میگه فتوح به ما ذکرنا، این که اگر بناس طهارات صلات استحباب نفسی داره، فیجوز الاتیان بها ولو لم یکن قاصدن للاتیان بها. یعنی دیگه استحباب وضو گرفتن منوط به امر به صلات نیست، حتی طرف مأمور به صلات هم نباشه مأمور به وضوست، چون وضو استحباب نفسی داره. سند هم نداشته باشه، اخبار من بلغت اونو شامل میشه دیگه،
اخبار من بلغت استحباب ثابت میشه.
مرحوم آخون میگه استحبابش ثابت میشه،
ثواب
نور
ثواب
میشه. بله
مشروعیتش
قربانی که بخوای مثلا اگر قبل از وقت باشه به نیت اینکه خودی رو انجام بدم دیگه باشه، نمیشه میشه. بله، یعنی اگر بنا بشه مشروعیت ثابت شد، خب لا محاله، عملی است مشروع، وضوی مشروع، حالا با وضوی مشروع هر کاری دیگه میشه کرد که منوط به وضو. نه نه نه، هیچ تفضلی نیست، تفضلی بالاخره تفضلی تفضل شد دیگه، معناش اینه که وضوتون درسته دیگه. بیان خب، بعد مرحوم آخون قدس سره بعد از آنی که خودش حل مشکل رو کرده، یه نفسی کشیده، متعرض کلام شیخ میشه، سه جواب دیگه در مقام برای حل مشکل عبادیت طهارت صلات متعرض میشه. دو جواب ظاهرن از شیخ نقل میکنه و جواب سومی هم در نهایت میاره و میگه هیچ یک از این جوابها عمدتا حل مشکل نمیکنه. جواب سوم، در حقیقت ترتیبی که ما گفتیم رسیدیم به جواب سوم دیگه، در کلام مرحوم آخون اینجا میشه جواب سوم. مرحوم شیخ گویا در متاره اینگونه جواب داده، فرموده این که میبینید صلا در طهارات صلات، حالا بگیم در وضو و غسل، حالا الا ولاغ تیمم هم لازم نیست، اونجایی که فرض شد خلاصه قصد قربت شرط و مشروعیت عمل، این که میبینید قصد قربت در طهارات صلات شرطه و این که قصد قربت ممکنه، نه از باب امر نفسی که حالا مرحوم آخون قدس سره و برخی دیگر گفتن، بلکه در حقیقت صلات مشروط به وضوست، وضویی که از ما خواستن صرف این افعال ظاهری فیزیکی نیست که صورت و دستو بشورید سر و پارم مسح کنید، این افعال بله باید باشه، اما واقعیت مقدمه یه چیز دیگریه که اینا جزئشه، اما باید مقدمه با تمام خصوصیاتش مقدمه محقق بشه تا اینکه اون مقدمه مصحح ذل مقدمه باشه. وضو قصد قربت شرطش نیست، اما وضو که مقدمه صلاته مقدمیتش منوط به یه خصوصیاتیه که ما اون خصوصیات رو نمیتونیم ازش تعبیر کنیم، پیدا کنیم. اونی که اون خصوصیات رو ملازمه با اون خصوصیاته عبارت از قصد قربته. شما اگر قصد قربت بکنید، اون خصوصیات معتبری که یکون الوضو به اعتبار اون خصوصیات مقدمتن للصلا محقق میشه. در حقیقت اونی که شرط صلاته، وضوی به معنای غسلتان و مسحتان فقط نیست، یه چیزای دیگه هم درش هست. اون چیزا قصد قربت نیست، چون قصد قربت نمیتونه فرض این آقایون گفتن قصد قربت در امر غیری متمشی نمیشه و امکان تقرب به امر غیری مثلا نیست. اما یه چیزایی در وضو لازمه که وضو باید همراه اونا باشه. چجوری اون محقق میشه اون چیزا؟ این که شما اگر قصد قربت بکنید اون چیزا محقق میشه. من بذارید اینو براتون یه توضیح و تنظیری بکنم، این حرف آخوندو که این حرف شیخ رو یعنی چی؟ حالا درست و نادرستیش یه مسئله است، اصلا حزم این مسئله یعنی چی؟ چی؟ حالا به معنا حسه ای توام بگید. آره این حسه ای توامه. آره حسه ای توامه، یکی از موارد حسه ای توام همینه. قصد قربت شرط نیست. اون اموری که لا تنفک عن قصد القربه،
اونا قیده
اونا که دیگه اشکال نداره قید وضو باشه. شما نمیتونید قصد قربت رو قید نماز قرار بدید، اما ملازمات قصد قربت رو که قید نماز قید وضو قرار بدید که اشکال نداره. حالا یعنی چه این حرف؟ ببینید شما اگر ظهر یه نماز چهار رکعتی بخونید، بعدم بیاید بشینید بگید خب یه نماز دیگه چهار رکعتی هم بخونید، بعدم بیاید بگید خب الحمدلله ما امروز نماز 8 رکعت نماز ظهر عصرمون باید میخوندیم، خوندیم، راحت شدیم. نه، دو مرتبه باید برید از ظهر نماز بخونید. چرا؟ شما باید وقتی که 4 رکعت نماز میخونید بگید خدایا نماز ظهر میخوانم، اونم نماز ظهری که برای خودم میخوانم، نه نیابتن عن الغیر. شما برای این که اون مأمور رو بهتون انجام بدید باید اولا قصد عنوان ظهر بکنید و بعدم قصد عنوان اصالت لنیابه. و الا اگر یک 4 رکعت مردد بین ظهر و عصر بخوانید یا 4 رکعت مردد بین نیابی و غیر نیابی بخوانید، نه به درد شما میخوره نه به درد منوبتون، نه به درد ظهرتون میخوره نه به درد عصرتون. چرا؟ برای اینکه شما نماز رو به عنوان ظهر از شما خواستن. اگر نماز مردد بین ظهر و عشا خوندید، یه 4 رکعتی خوندید مردد بین ظهر امروز و ظهر دیروز، ولذا فقها ها میگن باید قصد ادا و قضا هم بشود. شما اگر یه نماز مردد بین ظهر امروز و دیروز خوندید، خب چی شد؟ نه ظهر امروزتون درست شد نه ظهر دیروزتون ساقط شد، یه کار لغوی کردید مثل که طرف پاشو برقصه. هیچ کدوم ساقط نمیشه. چرا؟ لأن المردد لا واقع له. شما باید نماز ظهر بخوانید، ادایی بخوانید یا قضایی بخوانید. مردد بین ادایی و قضایی دیگه چه صیغه ایه؟ لا حقیقت له، لا واقع له. اگر بخواد این عمل شما امروز شما رو راحت بکنه که بگید دیگه تا غروب من آسودم، دیگه تا غروب خدایا ارحنی یا بلال، راحت مکلف به چیه؟ بگی خدایا 4 رکعت نماز ظهر ادایی برای خودم، نه ان منوب من قربتن لک. اینا قیودیه که لازمه. چرا لازمه؟ بر اینکه اونی که تا اون عنوانی که بر عهده شما آمده تعینش به اینه، بدون اینا تعین پیدا نمی کنه. اگر شما قصد نکنید نماز ظهر ادایی، تعین پیدا نمی کنه. تعینش به اینه. شما اگر یه روزهی بگیرید مردد بین این که روزه قضای ماه مبارک پارسال خودم یا روزه قضای بابام، هیچ کدوم امتثال نکردید، دو تا روزه دیگه باید بگیرید، هم خودو هم نیابیتونو. چرا؟ بر این که قصد تعیین خودم یا نیابت این از اموریست که در تعین دخیله، یعنی اونی که به عهده شما آمده با این تعینات آمده، تا این تعیناتو قصد نکنید امتثالم محقق نمیشه. منتها شما عنوان ظهر رو خب راست میتونید بدون هیچ دور سرگردوندنی میگید خدایا نماز ظهر میخوانم نه عصر، نماز ظهر ادایی میخوانم نه قضایی، نماز برای خودم میخوانم نه نیابتم، وضوعی که از شما خواستنم صرف این که برید دست و صورت بشورید، این مقدمه صلات نیست. نمیگیم باید برید با قصد قربت، اونی که مأمور بهه وضوع با قصد قربت، نه اصلا وضوع بدون قصد قربت، اما اونی که وضوعی که یکونو به عنوانهی مقدمتا للصلات، اونی که مقدمه صلات چیه؟ یه تعینی داره، همانطوری که اگر برید شستشو بکنید لا به نیت الوضو، به نیت خنک شدن یا مردد، به دردتون نمیخوره؟ اگر برید به نیت وضو هم وضو بگیرید، اما قصد اون متعینی که خدا اون رو مقدمه نمازتون قرار داده نکنید، بازم به درد نمیخوره. خدا دو چیز از شما خواسته، تا این دو چیز رو تعین و تعینم داره، هر یک از این دو تعین داره، تا اون تعینش رو قصد نکنید به نحو متعین واقع نمی شود. ولو دو چیز به عهده شماست، شما هم نماز ظهر امروز به عهدتونه، هم نماز قضای ظهر دیروز، اما اینا تعین داره. تعین داره یعنی چی؟ من میخواستم از اینجا سریع بگذرم ولی حیفم آمد، باز دیدم که اینجا از اون جاهاییه که خود فهم متن کفایه، نه به عنوان متن کفایه، مطلب اول این حلی که ورو از شیخ داره نقل میکنه و جوابم میده، حیفم آمد همینجوری بگذرم، گفتم حل بشه برای شما همونطوری که بر خودم حل شده. ایشون میگه وقتی که به عهده شما دو شیء متعین هست، نماز ظهر امروز و نماز ظهر دیروز، چون دو شیء متعینم هست، شما تا تعینات رو قطع نکنید یه شیء مردد انجام بدید هیچیش واقع نمیشه، چون در عهده شما متعین آمده. این یک باب مهمیست در فقه، بحث قصد متعین. شما ببینید یه جا میگن اگر شما دو روز روزه ماه مبارک امسال به ذمتونه، لازم نیست که بگید امروز قضا میکنم روزه روز اول را که فوت شد، فردا که روزه میگیرم بگید امروز قضا میکنم روزه ای که روز دوم، این لازم نیست. اما اگر یه نماز ظهر امروز دارید یه نماز ظهر دیروز، باید الان بگید آیا الان نماز ظهر امروز رو میخونید یا نماز ظهر قضای دیروز رو. اگر یه نماز به عهده خودتون مال خودتونه، یک نماز از منوبه، باید بگید خدایا من این نمازی که الان دارم میخونم اونیه که مال خودمه. چرا؟ برای که اینا هر کدوم اثری داره. اگر نماز ظهر خودمو دارم الان یه نماز چهار رکعتی که دارم میخونم، اگر نماز ظهر خودمه پس دیگه تا غروب دیگه راحت شدم دیگه، اگر من تا غروب نماز دیگه این نخوندم گناه نکردم، ولی اگر این نمازی که الان خوندم نماز ظهر منوب منه، من هنوز نماز ظهر نخوندم، اگر تا غروب نخوندم قضا کردم گناه کردم، قضام بر عهده منه. اونجایی که عمل به نحو تعین بر عهده من آمده تا تعینات و قصد نکنم عمل واقع نمی شود. بله اونجایی که تعین به عهده من نیست، دو روز روزه ماه مبارک به عهدمه، هر دو مال امساله، نه یکیش مال امسال یکی مال پارسال، چون امسال و پارسال باز تعین داره. اگر روزه امسال باشه اگر تأخیر بکنم از امسال قضای روزه امسالو کفاره داره، ولی روزهی که پارسال گذشت یه سال ماه مبارک دیگه هم برش آمد، گفت آب که ز سر گذشت چه یک نی چه صد نی، اون که دیگه یه کفاره به عهده آمده فرزند دیگه، حالا از این به بعد اگر تأخیر بشه اثری نداره، باز تعین داره. ولی زمان که الان روزه میگیرم باید تعیناتو قصد کنم، مگر اینکه اطلاقم منصرف باشه به یک متعینی که اینجوری میگن معمولا. اگر بنا بشه تعین نداشت، دو روز روزه ماه مبارک هم امسال به عهدمه، ولو یکی روز اول بود یکی روز وسط بود، من در قضا نه اینکه لازم نیست قصد بکنم امروز که قضا میکنم روز اول یا روز نیمه است، اگر قصد بکنم غلطه، چون تعینی نداره، تعیین فرع تعیینه. اذا تمهد هذا، که خودش باب وسیعی است در فقه، فنقول، شیخ آمده اینجا از این میخواد استفاده کنه، میگه آقا وقتی که بنا شد وضویی که به عهده شما آمده یه تعیینی داره که به صرف غسلات و مسحات شکل نمیگیره، اون تعیین رو باید انجام بدید. اون تعیین قصد قربت جزئش نیست، اما قصد قربت معینشه، محققشه، با قصد قربت اون تعیین حاصل میشه. خب حالا جواب اول بذارید حرف طرف. خب میدونم، خب ایشون میگه که انه و اشکال اینه که قصد قربت بخواد خودش واجب باشه، میگه من نمیگم قصد قربت واجبه، من میگم قصد قربت اصلا واجب نیست. به قول ایشون اگر تونستید اون حصه توأم من رو بدون قصد قربت بیارید همون رو برید بیارید، اما شما اگر اونو بخواید بیارید با قصد قربت اونو حتما آوردید، اما اگر قصد قربت نکنید اونو نیاوردید، اونو نیاوردید. و رضا مرحوم شیخ فرموده قصد قربت که لازمه از باب این که اون مقدمه به ما انهو مقدمتون لا به ما انهو منوتون به قصد القربه حاصل نمی شود الا مع قصد القربه، ما مأمور به نیست، مأمور به ملازم قصد قربته.
ملازمه چیه؟
چی نمیدونیم چیه، همینقدر میدونیم که خدا میگه اگه قصد قربت بکنی اونی که من میخوام حاصل میشه. خب حالا داده به هر حال این فرمایش مرحوم شیخه و مرحوم آخوندم اینو نقل فرموده، بعد دو اشکال بهش اشکال فرموده، یعتل کلام فیه انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.